سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم. با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موجهای آبی مشهد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
سلام علیکم استا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
رشد فزاینده‌ای که در شرکت‌ها ما داریم می‌بینیم، در علاقمندی‌های جوان‌های این کشور برای اینکه کسب و کارهای خودشون رو داشته باشن.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
برای اینکه تحول ایجاد بکنن، برای اینکه بازارها رو بشکنن، برای اینکه توسعه ایجاد بکنن، انقدر انرژی بخشه که واقعا احساس میکنم اگر بتونیم ما وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، ما به عنوان حاکمیت، ما به عنوان دولت خوب کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم، خیلی زود و به صورت نمایی مردم آثارش رو در زندگی‌هاشون بیش از این که الان می‌بینن احساس بکنن. وقتی که شاید مثلا 30 سال پیش رهبری کشور بحث اهمیت علم و فناوری رو مطرح کردن، در بعضی دولت‌ها کمتر بهش توجه می‌شد یا مثلا به عنوان موضوع دست دوم، ولی امروز من منصفانه بخوام حرف بزنم، تمام دستگاه‌های دولت و تمام دستگاه‌های حاکمیتی از قوه قضاییه، قوه مقننه همراهن. قانون جهش تولید که من همیشه دوست دارم بگم قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان، یه قانونیه که در سطح بسیار بسیار مترقی قرار داره نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا. یک مزیت‌های ویژه‌ای، یک فرصت‌هایی رو داره برای کشور ایجاد می‌کنه که اگه ما بتونیم توی 10 سال آینده حداقل اینو خوب اجرا بکنیم، قطعاً اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد.
تولید کننده ایرانی.
مونا جعفری هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رابین تجهیز درمان. شرکت ما کار خودش رو از سال 99 شروع کرد و سال 1401 ما شروع به تولید کردیم. سال 99 ما یه شرکت توزیع کننده بودیم که بیشتر تجهیزات بیمارستانی و تجهیزات تنفسی رو توزیع می‌کردیم و از سال 1400 شروع کردیم به تولید دستگاه اتوکلاو و سال 1401 ما دیگه این دستگاه رو به بازار عرضه کردیم. در حال حاضر فعالیت شرکتمون فقط تولید کننده تجهیزات اتوکلاو بیمارستانی، کلینیکال و دندان پزشکیه. ما کلیه اتوکلاو ها رو تولید میکنیم، اما از اتوکلاو آزمایشگاهی کلاس N و اتوکلاو کلاس B، همچنین اتوکلاو های M های زباله. تمامی این اتوکلاو ها رو در تمامی حجم ها، از اتوکلاو رومیزی گرفته تا اتوکلاو های بزرگ صنعتی رو ما تولید میکنیم. ظرفیت تولید ما به صورتی هستش که ما میتونیم اگر حالا دستگاه آزمایشگاهی یا دستگاه رومیزی رو بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم به صورت ماهیانه 50 دستگاه تولید کنیم و ارائه بدیم به بازار. دستگاه ما به صورتی هستش که کاملا قابل مقایسه با نمونه‌های خارجی هستش و تمامی آپشن ها و تمامی مواردی که یک دستگاه خارجی داره رو دستگاه ما توی خودش داره و هیچ کم و کاستی نسبت به دستگاه‌های خارجی این دستگاه نداره، چه بسا که ما میتونیم خیلی پشتیبانی و خیلی خدمات پس از فروش بهتری ارائه بدیم. دستگاهمون 2 سال گارانتی کامل داره و 10 سال خدمات پس از فروشی که زیر 24 ساعت تکنسین فنی ما بالا سر دستگاه است. چون همونجور که میتونید دستگاه اتوکلاو یک دستگاهیه که به سرویس دوره‌ای نیاز داره و ممکنه خرابی دستگاه زیاد باشه و به چکاپ نیاز داشته باشه، به تعمیرات نیاز داشته باشه و چون کلاس خطر این دستگاه C هستش و از کلاس خطر بالایی برخوردار هست، ما سعی میکنیم که در کمترین زمان ممکن تکنسین رو برای تعمیرات و یا حالا کالیبراسیون دستگاه ها بفرستیم به جایی که نیاز دارن. بس جرأت توی
خاکم گل کرده، هر کی که ارادی منو دیده هل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم بسر جرأت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده، عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
سهم ما.
ما سعی کردیم برخی از در واقع دستورالعمل‌ها و ضوابطی که تو حوزه تولید بوده رو بازنگری کنیم.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
آن قسمت‌هایی از دستورالعمل‌ها که قابل مثلا حذف کردن یا چشم‌پوشی بود یا اثری رو کیفیت نهایی محصول نداشت رو بتونیم حذف کنیم. ما تو این حوزه، خب حوزه فرایند صدور پروانه ساخت، برخی از مراحل مثل حالا طرح‌های تولیدی یا اصطلاحاً بررسی طرح‌های تولیدی یا موافقت اصولی رو سعی کردیم حذف کنیم یا تایمش رو کمتر کنیم، در واقع تایم بررسی تو این زمینه. برای تجهیزات با کلاس خطر پایین مثل کلاس خطر A تو دستورالعمل جدید ما ابلاغ شده که مثل تمام دنیا با خود اظهاری شرکت و عقد تعهدات لازم در واقع پروانه صادر شه و ارزیابی های مراقبتی بعدش صورت بپذیره. فرایندامون الکترونیکی هست، یعنی کلیه فرایند درخواست تا صدور پروانه کاملا به صورت الکترونیکی انجام میشه. خیلی از در واقع موارد مثل کالای کلاس خطر ای و بی به دانشگاه علوم پزشکی ما بررسی تفویض شده که خودش تسریع کرده در امور.
یای آخر.
مونا جعفری هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان رابین تجهیز درمان. از دیگه برنامه‌هایی که ما برای شرکتمون داریم، میتونیم به تولید یک سری دستگاه‌های دیگه که حالا بهتره که من الان نام نبرم، که تیم تحقیق و توسعه ما الان دارن روی این دستگاه‌ها کار می‌کنن و می‌خوان که 2-3 دستگاه جدید رو ما به روند تولیدمون اضافه کنیم. و این رو هم اضافه کنم که ما غیر از دستگاه‌های جدید برای همین اتوکلاف‌های کلاس B و کلاس Nمون که داریم هم برنامه‌هایی داریم، یعنی یک سری تغییرات که من احساس می‌کنم این تغییرات توی 2-3 ماه آینده انجام میشن و ما می‌تونیم اتوکلاف‌های خیلی با کیفیت‌تر و خیلی از لحاظ ظاهری بهتر رو به بازار عرضه کنیم.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها. بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر باشه. شما شنونده شبکه رادیوی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش هستید. عنوان برنامه بعدی افق روشنه که دعوت میکنم بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد
بگیر. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
مرامی ملی کشور رو که جز خوب عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به
نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. همراهان همیشگی برنامه افق روشن، امروز هم خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شماییم و میخواییم راجع به یکی از موضوعات بسیار مهم و کلان کشوری صحبت کنیم. آب، محور اصلی برنامه امروز افق روشن. تا حالا شنیدید که برای بحث صرفه‌جویی و همینطور مدیریت آب یک نقشه وجود داشته باشه. کشور ما جدیداً یک نقشه رو ترسیم کرده تحت عنوان نقشه راه آب کشور. خدمتتون بگم که نقشه راه آب کشور ما 3 هدف داره. ما به ازای پایداری محیط زیست، این سند ما رو میخواد ببره به سمت پایداری زیست بوم. ما به ازای رکن اجتماعی، یعنی چی؟ یعنی قراره که نقشه راه آب کشور ما رو ببره به طرف بحث رفاه و همینطور ایجاد شغل. و هدف سوم نقشه راه آب کشور، ما به ازای اقتصادی، یعنی ما رو میخواد ببره به طرف درآمدزایی. بحث درآمدزایی از قبل آب، این هم به نظرم موضوع بسیار جالبی هست. آب و همینطور بحث تولید سرمایه و اشتغالزایی. اجرای نقشه راه آب کشور به این راحتی ها نیست. باید محله به محله کشور بررسی بشه، بدونیم که به لحاظ آبی در چه وضعیتی قرار دارن. شاید براتون جالب باشه که بر اساس نقشه راه آب کشور آب قراره که خرید و فروش بشه. چجوری؟ خب اگه دوست داریم بدونید، پس برنامه امروز افق روشن رو بشنوید. اینجا افق روشن.
حل چالش ناترازی آب با نقشه راه. سخنگوی صنعت آب کشور گفت در این سند اطلاعات مناسبی از منابع تأمین و مصارف آبی برای هر منطقه ایران مد نظر قرار گرفته شده.
سیر کاشته، ایچی به دست نآورده گذاشته رفته. نگاه اینجا رند سیر آره.
سالخته گلدیش همکن به سون بیشتر مشکل ایجاد.
میگویند آب هست اما کم است. بر اساس آمار وزارت نیرو در کشور ما سرانه آب در اختیار هر فرد 1200 متر مکعبه. این در حالی است که در شرایط نرمال این میزان 1700 متر مکعب است.
سرانه آب در اختیار هر ایرانی است. حوض دریای خزر هم وضعش بد نیست، خوبه، ولی فلات مرکزی و شرق کشور وضع مناسبی در واقع نداره. ما باید برای چنین کشوری نقشه راه بدیم.
حالا وزارت نیرو برای رفع ناترازی آب یک نقشه کشیده.
اون چیزی که نقشه راه به دنبالشه اینه که تأمین مطمئن آب و میزان مصرفه.
نقشه که 8 آبان در جلسه شورای عالی آب به تصویب رسید برای مدیریت منابع آب.
ما به صورت منطقی دنبال این هستیم که اضافه بارگذاریایی که تو بخش‌های مختلف داریم رو اینو تعدیل بکنیم با یه سبک و روش منطقی و این منابع آب اضافی که استحصال میشن رو در جاهای دیگه‌ای که نیاز داریم به ویژه در بخش محیط زیست به کار ببریم.
سخنگوی صنعت آب میگوید راه این نقشه راه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی است.
در سند برنامه هفتم 2.7 میلیارد متر مکعب برای تأمین نیازهای محیط زیستی در واقع در نظر گرفته شده. ما این عدد رو در نقشه راه آب کشور 3 برابر کردیم.
هدف اون اینه که سمت و سوی مصارف را ببریم به سمت منابع آب سطحی و بیشتر به سمت منابع آب غیر متعارف از منابع آب پساب، در واقع از پسابی که ما میتونیم تو بحث صنعت ازشون استفاده کنیم.
بر اساس نقشه راه آب پس از رفع نیازهای پایه، آب باید صرف تولید بیشتر شغل و تولید ناخالص داخلی شود. این نقشه راهنمای آزادسازی منابع آبی برای تأمین نیازهای محیط زیستی، کاهش فرونشست، تعادل بخشی و کاهش گرد و غبار است.
افق روشن، روزهای زوج ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خب به اتفاق شما شنوندگان عزیز کمی با نقشه راه آب کشور آشنا شدیم. اصل و هدف قایی تهیه کنندگان این نقشه مدیریت منابع آبی هست و حتی شنیدیم که نقشه راه آب کشور در واقع باید بره به سمت تولید آب و تولید ناخالص ملی. خلاصه عرض کنم که نقشه راه آب قراره به ما نشون بده که کجا هستیم، قراره کجا بریم. خب میخوایم صحبت کنیم با مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان و تلفیق بودجه و سخنگوی صنعت آب، آقای دکتر عیسی بزرگزاده. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونیم از شما آقای دکتر بزرگزاده عزیز، در خدمتتون هستیم. خب در بخش ابتدای برنامه صدای شما رو هم شنیدیم، توضیحات مختصری در خصوص چرایی شهرگیری و ترسیم نقشه راه آب کشور. انشالله که با اجرای نقشه راه آب ناترازی آب در کشور ما حل بشه. من در مقدمه برنامه آقای دکتر بزرگزاده اشاره کردم که با اجرای نقشه راه آب خرید و فروش آب در کشور شک میگیره، این درسته یا اینکه نه اون منابعی که خبرها رو منتشر کردن از پای غلطه؟
اساس نقشه راه رفع ناترازی آبه.
خب
و اون تنظیم کردن، ببینید ما یک کفه داریم به اسم کفه تامین آب، و کفه تامین آب که بایستی مقایسه بشه با کفه مصرف آب. این ناترازی اکنون وجود داره و کشور رنج میبره و این رنج هم اکنون داره زیست بوم کشور رو رنج میده و اگر براش فکر نکنیم میتونه اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی اینکه خدمت شما عرض بکنم که آب و انرژی که خودش در واقع پیشران‌های توسعه هستن و محرک‌های توسعه هستن، ممکنه که کمبودشون به گلوگاه توسعه منجر بشه. بنابراین نقشه را اساسش اینه که تنظیم بکنه همه چیز رو و میزون بکنه تا در واقع این مشکلات به وجود نیاد. حالا یکی از این تکنیک‌ها تکنیک بازار آبم هست، یعنی اگر شخصی منبع آبی از گذشته در حقابه به عنوان حقابه در اختیار داره و از این آب ممکنه که بهره‌وری اقتصادی بالایی نکنه و شخصی در کنارش میتواند این آبو بعد به صورت بهره‌ورتر استفاده بکنه، خب در شرایط خاصی امکان این وجود داره که با استفاده از قواعد بازار آب استفاده بشه.
یعنی اگه قناعت داشته باشه میتونه این کار انجام بده؟
بله، ما نمیتونیم که بورس بازی در آب را بندازیم چون میتونه مخاطرات زیست بومی داشته باشه.
بله.
برای همین ما دنبال این هستیم که در چارچوب‌ها و قواعد از پیش تعریف شده و تحت نظارت دولت امکان استفاده از این تکنیک فراهم بشه. ولی اساس این کار بازار آب فقط نیست، اساس کار نقشه راه آب. نقشه راه آب رو باز تخصیص داره کار میکنه، یعنی اینکه افزایش بهره‌وری آب بدیم در بخش کشاورزی با آب کمتر انشاءالله، مطابق با سند ملی آمایش سرزمین، مطابق با سند ملی امنیت غذایی و الگوی کشت بتوانیم با آب کمتر محصولات بیشتری داشته باشیم. خب بخش کشاورزی با این باز تخصیصی که میگیره آب بیشتری در دسترس خواهد بود برای تامین نیازهای زیست بومی و یا بخش‌های اقتصادی خدمات و صنایع. برای کشور کم آبی مثل ایران توصیه میشه که از این استفاده بکنیم.
خب آقای دکتر فرض کنیم که این نقشه رو الان روی میز پهن کردیم و میخواییم بدونیم که قرار از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم. خب چند بخش در کشور ما مصرف کننده آب هست: بخش خانگی، بخش کشاورزی، بخش خدمات و بخش صنعت، که با توجه به اطلاعات و آماری که مجموعه های چون شما منتشر کردن، بخش کشاورزی بیشترین مصرف رو داره. خب طبیعی است دیگه، به هر حال تامین کننده غذای یک کشور هست، این بخش، این بخش کشاورزی. اما خب حالا این نقشه رو ما روی میز پهن کردیم و قراره که بر اساس این نقشه ابتدا از کجا شروع کنیم؟
برید بر اساس این نقشه یک حرکت جامع باید انجام بدیم. ابتدای کار واقعا اصلاح تفکر ما مسئولینه.
بله.
همه ما که مسئولیت‌هایی داریم در بخش قانون‌گذاری، در بخش تدوین برنامه‌ها، در بخش‌های تألیفی، مشاورین، پیمانکاران و خدمت شما قانون‌گذار، دستگاه قضا که و در سیستم‌های نظارتی، همه ما بایستی وظایفی رو به عهده بگیریم و اراده بالادستی محکمی باید در سطح حاکمیت، در سطح سران قوه شکل بگیره که این اصلاح مهم در واقع در کشور انجام بشه. به حمدالله شورای عالی آب هم پشت این ایده هست و در جلسه در حضور آقای رئیس جمهور هم مطرح شد و اعضای شورای عالی آب. یک کار فراگیر هست، همه ما بایستی تلاش بکنیم و کاری بکنیم که بشه.
انشاءالله قراره که از کی کارهای اجرایی شروع بشه؟
انشاءالله در مسیر پیدایش تکامل که طی بکنه، من فکر میکنم از سال بعد انشاءالله این اتفاقات خوبی
از سال آینده. خیلی ممنون، عالی بود، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. ممنونم از شما عزیزان شنونده که دارید افق روشن رو میشنوید با موضوع نقشه راه آب کشور. خب یک نکته رو عرض کنم که بر اساس نقشه راه آب کشور که به عنوان یکی از اسناد حوزه آب قلمداد میشه، حل مشکلات ناترازی آب و بحران‌های موجود دیده شده. این که حالا چجوری اجرا بشه باز هم جای صحبت داره، ولی همونطور که شنیدید آقای بزرگزاده فرمودن که نقشه راه آب کشور از سال 1403 اجرا میشه.
ایران وارد چهارمین سال خشکسالی شده و از آغاز سال جاری تا کنون تنها 36 میلیمتر بارندگی داشتیم که ادامه این روند وضعیت آب کشور را بحرانی می کند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
دولت از ابتدایی که سر کار آمد در واقع این قول رو داد که نظام حکمرانی آب رو ارتقا بده. سندی تنظیم شدش که واقعا جزو سندهای کم نظیر هست از بابت اینکه کارشناسان متعدد، مدیران گذشته، مدیران حال، اساتید دانشگاه، دانشمندان حوزه آب روی این سند نظر دادن و سند در ارکان مختلف به ویژه کارگروه سازگاری با کم آبی قبلا مصوب شده بود، در شورای عالی آب به تصویب اعضای محترم رسید. این سند سه تا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که عدالت، شفافیت و قانونگرایی مهمترین رکن این سند هست. ویژگی دوم نظام تصمیم گیری در سطوح ملی حوزه آبریز که ممکنه مثلا 2 استان، 5 استان، 6 استان درگیر باشن و حتی سطح استانی و حتی سطح شهرستانی، در واقع در سطوح شهرستان نظامات تصمیم گیری حاکم هست، متخصصین، مدیران و فعالان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، حوزه آب شرب، محیط زیست و صنعت در توزیع آب نظراتشون اعمال میشه، اختیارات قابل توجهی دارن، بخش قابل توجهی از اختیارات سطوح ملی به سطوح استانی که به ریاست استانداران محترم تشکیل میشه در واقع منتقل شده و این ظرفیت رو ایجاد میکنه این سند که بتونیم با استفاده از نقطه نظرات به اصطلاح مسئولین سطوح استانی و شهرستانی مدیریت مناسب و عادلانه‌ای رو بر منابع آب داشته باشیم.
میزان مصرف آب بیشتر از تأمین آن در کشور است که در این بخش ناترازی ایجاد شده و اجرای نقشه راه آب کشور میتواند راه حلی برای مشکل ناترازی آب باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه افق روشن رادیو سلامت رو دنبال کردید. امروز در افق روشن رادیو سلامت در خصوص نقشه راه آب کشور صحبت می‌کنیم. دوست داریم که به هر حال شما به عنوان یک شهروند ایرانی در جریان و جزئیات این نقشه قرار بگیرید، چرا که